ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. شانزده وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. شماری از زندانیان پیشین خواستار کاهش فشارها بر زندانیان سیاسی زندان رجای شهر شدند. نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بازپسگیری شهر تل عفر خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی با وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر رأی اعتماد داد. در جلسه روز یکشنبه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب 132 رأی موافق و 133 رأی مخالف از راهیابی به پست وزارت در دولت 12 باز ماند. در بین 16 گزینه پیشنهادی دیگر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع با 261 رأی موافق و محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با 152 رأی موافق بیشترین و کمترین رأی را به خود اختصاص دادند. مشروع خبرهای مربوط به جلسه رأی اعتماد را در همین بخش خبری با هم خواهیم شنید. پس از استصحاب قضای حدود 20 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر، جمعی از زندانیان پیشین این زندان در نامه‌ای به رؤسای سه‌قوه خواستار پایان دادن به آنچه که نقض مکرر قوانین جاری و فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی نامیدند شدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که جابجایی اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر و تحمیل فشارهای جدی بر آنان بدون نقض صریح موازین حقوق بشر و قانون اساسی ممکن نیست. عیسی سحرخیز، بهمن احمدی، مسعود باستانی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، سعید مدنی و مصطفی نیلی امضا کنندگان این نامه هستند. اعتصاب قضای حدود 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجای شهر در گوهردشت کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان امروز وارد 20مین روز خود شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی درباره این اعتصاب قضا موضعی اتخاذ نکردند. و خبر دیگر این که حیدر عبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز یکشنبه اعلام کرد که عملیات زمینی برای بازپسگیری شهر تل عفر واقع در استان نینوا از گروه داعش آغاز شده است. تل عفر در 70 کیلومتری غرب موصل از آخرین مناطق عمده باقی مانده در کنترل گروه داعش در عراق است. آقای عبادی در یک سخنرانی تلویزیونی در عراق این موضوع را اعلام کرد. او خطاب به اعضای گروه داعش گفت که هیچ انتخابی ندارند و بین مرگ و تسلیم باید یکی را انتخاب کنند. بمباران هوایی تل عفر از 24 مرداد ماه آغاز شده بود و سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز در همان زمان اعلام کرده بود عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می‌شود. و اما بازگردیم به خبر مربوط به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد وزرای دومین کابینه حسن روحانی. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. فرنوش، 16 وزیر رأی اعتماد گرفتند و آقای بی‌طرف تنها کسی بودش که موفق نشد که به دولت 12 راه پیدا بکنه. مهمترین خبرهای مربوط به جلسه امروز صبح چه بود؟
خب این رأی حاصل رأی 288 نماینده حاضر در صحنه علنی مجلس بود که رأی دادن و آقای بی‌طرف با 132 رأی مخالف نتونست که به کابینه 12 راه پیدا کنه. نکته جالب اینه که آقای بی‌طرف تنها نماینده نیست که بیشترین مخالف رو داشته. در رتبه بعد آقای جهرومی قرار داره که 120 رأی مخالف داشت، اما نفرات بعدی مشخصاً وزرایی هستن که اصلاح طلب محسوب میشن، حجتی، آقای حجتی و آقای ربیعی که هر دو اصلاح طلب هستن. نکته در مورد آقای حجتی اینه که حتی رأی که این دور آورده از رأی که در دوره قبل آورده بود هم کمتره، در حالی که مجلس قبل مجلس نهم اصولگرا بود و این مجلس به هر حال تعداد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بیشتر راه پیدا کردن بهش. کلن برایند کلی این کابینه، این آرا نشون میده که آرا وزرایی که گرایش های اصلاح طلبانه دارن کمتر است از آرا وزرایی که گرایش های اصولگرایانه دارن. همینطور این که نمایندگانی که به هر حال وزرایی که به هر حال جزء وزرایی هستن که با تایید و یا انتخاب رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن، هم آرای بالاتری کسب کردن که این عموما معمول هم هست و در همه دوره ها هم اینطور بوده. رأی آقای رحمانی فضلی هم جلب توجه میکنه که 250 رأی آورده وزیر کشور، که خب حاشیه هایی در مورد اون وجود داشت، و رأی آقای جهرومی هم که 152 رأی با رأی شکننده تونسته به کابینه راه پیدا کنه قابل توجهه.
تکلیف وزارت نیرو و وزارت علوم آیا روشن هست؟
که بله، همین امروز سرپرستای اونها برای 3 ماه مشخص شدن، چون طبق قانون 3 ماه میتونه سرپرست داشته باشه وزارتخانه ها. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو برای این وزارتخانه به عنوان سرپرست معرفی شده و همطور سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگ اجتماعی این وزارتخانه هم سرپرست وزارت علوم شده.
ممنونم از فرنوش امیرشاهی که ما رو در جریان خبرهای مهم در ارتباط با جلسه رأی اعتماد قرار داد. اما یکی از گزینه‌های خبرساز کابینه دوم آقای روحانی محمد جواد آذری جهرومی بود که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده بود. ایشون موفق شد که 152 رأی موافق به دست بیاره و در واقع با رأی شکننده به عنوان وزیر انتخاب بشه. آقای آذری جهرومی کمترین رأی اعتماد رو در مجموع کابینه و در بین 16 وزیر پیشنهادی که رأی اعتماد گرفتند به دست آورد. در ارتباط با انتخاب ایشون با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تماس گرفتم و در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با ایشون داشتم و به شکل ضبط شده خواهیم شنید، آقای رشیدی درباره اینکه از شنیدن خبر تایید آقای آذری جهرومی چه واکنشی داره چنین گفت:
انتظاری که رأی بیاره حقیقتش از روز اول بود، یعنی همون روزی که اومدن در مجلس حضور پیدا کردن و دفاعیات خودشون رو در واقع انجام دادن نسبت به سابقهشون و سوالایی که نماینده داشتن، من شخصا انتظار داشتم که ایشون رأی بیاره و فکر میکردم حقیقتش رأی بیشتری هم خواهد آورد، ولی به نظر میادش که در مجموع این چند روز و در واقع رایزنی هایی که شده، مطالبی که در مورد سابقه ایشون مطرح شده، به نظر میاد که این روی آرای نماینده ها اثر داشته و به هر حال یک سری همیشه هستن که خارج از کمیسیون ها و هر شبت گروه هایی که وجود دارن رأی میدن و به نظر من دلیل رأی آوردن ایشون هم میتونه همین باشه.
و حالا که ایشون وزیر شده، دوره وزارت ایشون رو شما چطور پیش بینی میکنید و فکر میکنید که با توجه به همین سوابقی هم که مطرح شده چه اتفاقی در وزارت ارتباطات رخ بده؟
ببینیم، من در درجه اول فکر میکنم که باید یه مقداری بیشتری صبر بکنیم، ببینیم که ایشون چه تیمی رو انتخاب میکنه، چه افرادی رو به عنوان معاونین خودش و بعد مدیر کلهایی که در واقع توی این سیستم وزارتخونه حضور دارن رو منصوب میکنه. بر اساس اون وقت میتونیم یک تصویر روشن‌تری داشته باشیم که جهتگیری و حرکت وزارت ارتباطات به چه سمتی خواهد بود. ولی فعلا در حال حاضر با توجه به اینکه ایشون سابقه‌ای دارن که شفاف نشده و در واقع با وجود تمام فشارهایی هم که اومده، ایشون حاضر نشده شفاف بیان بکنه که چه نقشی رو در شنود در سال 88 داشته و یا در بحث بازجویی که ادعاهایی که شده بود ایشون چه نقشی داشته، به نظر میادش که یه مقداری باید ما با نگرانی و محافظه‌کاری نگاه بکنیم و ببینیم ایشون چه تیمی رو انتخاب بکنه برای پیشبرد برنامه‌های خودشون.
و یکی از مسائلی که شاید برخی فکر بکنن مرتبط هست به وزارت ارتباطات، بحث اینترنت، آزادی اینترنت و فیلتر هست. شما به ما بگید که وزیر اصولاً چقدر نقش داره تو این مسائل، وزارتخونه چقدر نقش داره، هیئت دولت چقدر نقش داره، و آیا اصولاً این مسئله دست قوه مجریه هست یا نهادهای فراتر از قوه مجریه هم در بحث فیلترینگ در ایران و اینکه چه سایتی فیلتر بشه چه سایتی فیلتر نشه نقش دارن؟
یکی از نقش‌های بسیار اساسی و مهم رو وزارت ارتباطات داره، به دلیل اینکه متولی اجرای اون سیاست‌ها هست، یعنی فارغ از اینکه دستور فیلترینگ از چه مرجع و چه منبعی صادر بشه، در نهایت وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هستش که باید اون دستور رو اجرا بکنه. بنابراین مثلا ما اگه یادمون بیاد، آقای روحانی در سال اولی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن، خودشون حکمی رو صادر کردن مبنی بر اینکه برنامه واتساپ فیلتر نشه، و با وجود اینکه حکم قضایی داشت، با وجود اینکه کمیته در واقع تعیین محتوای مصادیق مجرمانه رأی به فیلترینگ شده بود، ولی در نهایت فیلتر نشد، چون وزارت ارتباطات باید به رئیس جمهور جواب پس بده و نه جای دیگه. بنابراین اگه رئیس جمهور بهش دستور بده کاری انجام بده، باید مطابق اون دستور عمل بکنه. بنابراین نمیتونیم از این نقش بسیار بزرگ غافل بشیم. از طرف دیگه وزارت ارتباطات مسئول زیرساخت‌های اینترنت کشور هم هست. اتفاقی که الان افتاده که اینترنت در واقع داخلی و خارجی رو تفکیک کردن، این با منافع کلان کاربرها در تضاد هست، با چیزی که ما بهش میگیم در واقع بی‌طرفی شبکه در تضاد هست. بنابراین وزارت ارتباطات درسته که در قسمت پالیسی شاید نقش چنداری نداشته باشه، ولی در نهایت مجری در تمام این سیاست ها و دستورات هست.
حالا با این وصف، هرچند که شما گفتید که باید منتظر بمونیم آقای آذری جهرومی معاونین خودشون رو انتخاب بکنه، اما به هر حال ما سخنرانی های آقای روحانی رو داریم که رئیس هیئت دولت هست به هر حال، و تبلیغات و وعده های انتخاباتی ایشون رو هم در ارتباط با فیلترینگ و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی میدونیم. با توجه به همه اینها و نام آقای آذری جهرومی، باز میخوام این سوال رو یه بار دیگه ازتون بپرسم که آیا میشه پیش بینی داد که مشخصا در مورد فیلتر اینترنت آیا شما انتظاری دارید که ایشون بخواد به یک سمتی بره، به سمت کمتر شدن یا بیشتر شدن در 4 سال پیش روی خیر؟
من اول باید اینو تاکید بکنم خدمت شما که توی 4 سال دولت اول آقای روحانی فیلترینگ در اینترنت ایران کم نشد. ما کمتر داریم فیلترینگ رو میبینیم، به دلیل اینکه عمده تمرکز کاربران در ایران و شاید حتی خارج از ایران کاربران ایرانی روی یه سری اپلیکیشن های مثل تلگرام هست که خب فیلتر نیست، یعنی اون مرکز اصلی توجه شده. اما اگه به این نکته توجه بکنیم که تمام اینترنت تلگرام نیست، اون وقت به این نتیجه میرسیم که خب یه جاهای دیگه هم باید نگاه بکنیم. اگه نگاه بکنیم، چک بکنیم، میبینیم پیام رسان های امن دیگه وجود داشتن که فیلتر شدن، گوگل درایو وجود داشته که فیلتر شده، سایت لیست امید که متعلق بود به حامیان آقای دولت روحانی در مجلس دهم اون فیلتر شد. بنابراین میخوام بگم که اگر بیایم از این دایره بسته تلگرام خارج بشیم و همه اینترنت رو تلگرام نبینیم، عملکرد آقای روحانی در حوزه فیلترینگ چندان عملکرد مثبتی نبوده. انتظار میره که همین عملکرد ادامه هم پیدا بکنه، ولی تاکید میکنم به دلیل اینکه ما تمرکزمون همش شده تلگرام یا مثلا اینستاگرام، متوجه این نیستم که داره جاهای دیگه اتفاقهای دیگه میافته. من فکر میکنم که تو حوزه فیلترینگ همین روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قوه قضاییه یا نیروهای دستراستی که وجود دارن که دارن فشار میارن که تلگرام هم بسته بشه، اون وقت ما شاهد یک جنجال دیگه خواهیم بود اگر این اتفاق بیفته.
توضیحات امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران رو میشنیدیم که در ارتباط با گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در واقع وزیر بعدی سخنانی بیان کرد و نظرش رو گفت. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
روحانی فرق اساسی با خامنه‌ای نداره، گیریم سر خامنه‌ای رم بکنه زیر آب. روحانی یک استجاب محض بیش نیست، بی خوده که ما خودمونو فریب بدیم فکر کنیم که روحانی یک تافته جدا بافته است یا از کره مریخ اومده، هیچ ربطی به حکومت اسلامی ایران نداره. اینا همهشون طرفه یک کرباس هم.
در مورد کابینه جدید آقای روحانی، من یادمه که در مورد ارتباط رهبر و آقای روحانی، اولین دوری که ایشون انتخاب شدن آقای روحانی، خیلی قول دادن برای آزاد کردن آقایانی که در حصر هستن به اضافه خانم زهرا رهنورد. بعدها در صحبت‌های خامنه‌ای گفت چیزی رو که نمیتونید قول ندید، یعنی قولی هم که برای خانم ها داده شد تکلیفش از قبل مشخص بود. 4 سال پیشم رهبرشون همینو گفته بود، این دفعه هم همینو گفت. ولی به نظر من این دولت کاملا وابسته رهبرشه، در غیر این صورت اصلا دولت نمیشد.
آی روحانی از چیزی نکرد، 50 میلیون بیشتر دو دوره رای آوردی، ملت پشت سرتن. روزی هم که اومدی کلید گرفتی، بالا کلید حل مشکلات دست خودته، از هیچ کسی دست هست. ما رو با دوریات تعاقل برقرار کن، ما پشتت هستیم، ملت پشتت هست. خدا شاید شاید اسطوره شدی تو دنیا، خودت نشون بده، از هیچ کس باکی نداشته باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کماکان میتونید تماس بگیرید و در بخش‌های بعدی خبر صدای خودتون رو بشنوید، یا اینکه به تلگرام رادیو فردا پیام خودتون رو به شکل صوتی ارسال بکنید به آدرس @فرداگرام. یعنی تلگرام رو باز کنید، صدای خودتون رو ضبط کنید و بگید درباره کابینه دوم حسن روحانی چه فکر می‌کنید و فایل صدا رو به @فرداگرام بفرستید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.